ساعت 15 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپند تا نیکنام به شورای شهر یزد باز می‌گردد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. بزرگترین پالایشگاه ترکیه واردات نفت از ایران را کاهش داد. با تصویب طرح اصلاح قانون شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپند تا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد به شورا باز می‌گردد. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده است که بر اساس مصوبه مجمع، اقلیت‌های دینی می‌توانند در شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شوند. آقای نیکنام که از زرتشتیان یزد است، در انتخابات شورای شهر در سال 1396 پیروز شد، ولی با شکایت علی اسقر باقری نامزد اصولگرا و منتخب شماره 45 عضویت وی در شورای شهر از طرف دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمد. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته و دستگیری دست کم 150 دانشجو گفته شده که 17 نفر از این دانشجویان به حبس محکوم شدند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده 8 تن از دانشجویان بازداشتی از دانشگاه‌های تهران و تبریز به حبس‌های طولانی مدت تا 8 سال و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی، فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند. توپراش بزرگترین پالایشگاه ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پالایشگاه از ماه مه 3 ماه پیش همزمان با اعلام از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران از حجم واردات نفت از ایران کاسته است. رویترز با استناد به آمار منتشر شده از طرف نهاد ناظر بر منابع انرژی ترکیه گزارش داده که در 4 ماهه اول سال جاری توپراش روزانه حدود 187,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. در ماه آوریل ایران روزانه حدود 240,000 بشکه نفت به بزرگترین پالایشگاه ترکیه صادر کرده بود. در حالی که مسئله معیشت همواره یکی از مهمترین مسائل فرهنگیان کشور بوده، ولی عملاً نه تنها تلاشی برای بهبود وضعیت این قشر صورت نگرفته، بلکه حتی در موارد متعدد چنانچه حق و حقوقی نیز برایشان در نظر گرفته شده، پس از مدتی پس گرفته شده است. آخرین مورد از این موارد که به تازگی به اجرا درآمده، حذف حق سختی کار معلمان است که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده افزایش 120 امتیاز سختی کار به اجرا درآمده از سال 1389 فاقد مجوز مراجع بالادستی بوده است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به این موضوع افزوده است، در حالی که در مجلس برای همسانسازی حقوق معلمان قانون مصوب شده، زمزمه‌های قطع فوق‌العاده شغل در احکام بازنشستگی هم شنیده می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم که این اقدام آموزش و پرورش در شرایط فعلی چه مبنایی دارد؟ سعید پیوندی:
اگر به حوادث 20-25 سال گذشته در آموزش پرورش ایران و دامنه اعتراضات معلم‌ها در این دوران برگردیم، میتونید ببینید که مطالبات مربوط به سطح حقوق و درآمد یکی از اصلی‌ترین مطالبات معلم‌ها بوده، برای اینکه حقوق معلمان در 40 سال گذشته متناسب با میزان تورم افزایش پیدا نکرده. در نتیجه این گروه بزرگ اجتماعی که حدود 900,000 نفر در بر می‌گیره، هی فقیر و فقیرتر شده و دولت هم سعی کرده با دادن برخی از امکانات تا حدودی این فقر معلمان را جبران بکنه، ولی الان با حذف این امتیازات میشه گفتش که ما با معلمینی فقیرتر از گذشته سر و کار خواهیم داشت که نمیتونن به احتمال زیاد وظیفه معلمیشون رو به درستی انجام بدن و دیگه میشه گفت در آینده شغل معلمی چنگ چندانی به دل نمیزنه که جوانای بتونن با علاقه به طرف چنین شغلی برن و نسل آینده ایران رو تربیت بکنن.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و همینطور وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه صرفه‌جویی در آموزش و پرورش یعنی نابودی تعلیم و تربیت، این سوال رو مطرح کرده که آیا حذف سختی کار و سایر مزایایی که برای معلمان اتفاق افتاده در سایر دستگاه‌ها هم اجرا میشه؟ منم بر اساس همین سوال از شما میپرسم، چرا هر وقت قرار صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت صورت بگیره ابتدا به سراغ معلمان کشور میرن تا سفره اونها رو باز هم کوچکتر کنن؟
به نظر من دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که دولت‌ها در ایران از سال‌های بعد از انقلاب هیچ وقت به آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای آینده و یک امر بسیار ضروری و اساسی و حیاتی برای ایران نگاه نکردند و فکر کردند که این جزء هزینه‌ها و مخارج و باری بر دوش دولت هست، در حالی که دولت در همه دنیا در حقیقت نقش مرکزی را در ارائه آموزش به عنوان یک خدمت عمومی و یک سرویس عمومی داره. مسئله دوم اینه که ما از اونجایی که معلم ها و کارمنده ها مشاورش بخش بزرگی از کارمندان دولت رو تشکیل میدن، هر بار که دولت به فکر صرفه‌جویی میفته خب میره بیشتر به سراغ کسایی که بزرگترین گروه رو تشکیل میدن، یعنی معلم ها. ولی نتیجه این شده که ما در طول 40 سال گذشته شاهد این باشیم که معلمان از یک گروه بزرگ اجتماعی که متعلق بودن به طبقه متوسط به تدریج رانده شدن به طبقات فقیر و تهیدست جامعه، به طوری که حتی گاه مجبورن به شغل دوم و سوم روی بیارن برای اینکه بتونن در پایان ما پولی برای خرج کردن داشته باشن. این یک فاجعه در ایران هست، فاجعه ای که 20 سال در موردش صحبت میشه، اعتراضات زیادی شده، ولی هیچ دولتی این اراده را برای اینکه ما به این سمت بریم نداشته. مخارجی که ایران برای آموزش در واقع صرف میکنه حدود 3.5% تولید ناخالص ملی، در حالی که در کشورهای پیشرفته این تا حد 7% تولید ناخالص ملی میرسه. همین شکاف نشون میده که تا چه حد ما به آموزش بی توجهیم و به خاطر همینم ما در رتبه های جهانی دائم سقوط میکنیم. ما الان در رتبه 87 از نظر کیفیت نیروی انسانی هستیم و این یه هشدار بزرگی برای آینده ایران و نیروی انسانی ایران هست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
حالا ما نظرمون رو بگیم فایده ای نداره، چون شما پخش نمی کنید چون که به ضررتونه، ولی اگر پخش کردید احیانا به نظر من به وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباطی نداره در امور داخلی کشور ما دخالت کنه.
اینی که جناب ترامپ اومدن و به قولی وضعیت اقتصادی ما رو به این حالت انداختن و تازه منت هم میذارن که ما نذاشتیم که از نظر خوراکی و اینا مشکل باشه، شما نمیدونین چقدر تو سرنوشت گروه های سنی پسرم دههای 70 و حتی 80 تاثیر بد گذاشته. الان با این وضع دلار، با این وضع یورو، هر جا میخوایم بچرخیم بچه رو بفرستیم برای ادامه تحصیل نمیتونیم. به ترکیه هم که پناه آوردیم الان لیره شده بالای 1750 و این حدودا. خب من اینو گله میکنم برای اینکه خب جوان مملکت دوست نداره این شرایطو تحمل بکنه. از اونورم ما نه اونقدر پول داریم که بتونیم راحت تامینش بکنیم، نه اونقدر ندار که بگیم با بشین همجا زندگی کن، نداریم. الان دچار شدیداً بحران روحی هممون شدیم، هم من هم همسرم هم پسرم.
ترامپ هر کاری انجام بده برای ملت ایران نیست، چون تو سخنرانیاش علیه حکومت ایران یعنی جمهوری اسلامی ذره در مورد حقوق بشر، زندانیهای سیاسی، کشتار مردم در تظاهرات ها صحبت نمیکنه و فقط حرفش اینه که جمهوری اسلامی نباید موشک داشته باشه و سلاح هسته‌ای داشته باشه، که به نظر من نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه در ایران باشه نباید به این تن در بده، چون قدرت نظامی مربوط به حکومت که فقط نیست، مربوط به امنیت تو این کشوره. و فقط خوبی ترامپ اینه که یک گرگ تو این سیاست دنیا، و برای گرگی مثل جمهوری اسلامی یک گرگی مثل ترامپ خوبه. یه آدم بدی مثل ترامپ میتونه حکومت بدی مثل جمهوری اسلامی سر جاش بشونه. و فشارهایی هم که لحاظ اقتصادی ترامپ میاره باعث میشه اون بخش خاکستری جامعه که کاری به قول خودش به سیاست نداره و براش مهم نیست زندانی سیاسی باشه یا آزادی مردم گرفته بشه و فقط فکر معیشتشونن، اونا هم به صحنه بیان و علیه حکومت جمهوری اسلامی تظاهرات کنن و بتونن حکومت رو به پایین بکشن. و خوبی فشار اقتصادی که ترامپ داره به این حکومت میاره فقط همینه، اون بخش خاکستری رو میاره کف خیابون. پس ترامپ به فکر مردم ایران نیست، فقط به فکر اینه که بر علیه حکومتی نباشه که موشک داشته باشه یا سلاح هسته‌ای داشته باشه. و معذرت خدا هم موش نمیگیره. به نظر من به شدت یه آدم زنباره، حتی دیدین که اس اسم خلیج فارس و گفت خلیج عربی، پس ذره به فکر مردم ایران نیستش. مسعود هستم از مشهد.
من این فرصت تاریخی هم است برای مردم ایران که از این موقعیت استفاده کنن، چون که آمریکایی‌ها پشتشونن. دونالد ترامپ علنا میگه، وزیر امور خارجه‌اش همینطور، و اگر مردم از این موقعیت استفاده نکنن چه بسا رئیس جمهور بعدی کسی دیگه‌ای باشه که با جمهوری اسلامی باشه. پس باید از این موقعیت ایرانی‌ها استفاده کنن.
اگه دولت آمریکا نه از نظر نظامی، از نظر معنوی، از اعتراضات مردم، مطالبات مردم حمایت بکنه و دنبال گیر این مردم باشه، فاتح نظام خونده است، وگرنه همین آش است و همین کاسه.
من به خدمت آقای پومپئو و ترامپ میگم تحریم های شما فقط ما را فلج کرد. اینجا فقط ما داریم فلاکت و بدبختی میکشیم. هرچی هم اعتراض میکنیم میگن به خاطر دلار و تحریم آمریکاست. فکر نکنم تحریم های آمریکا اصلا به وضع، به حال دولت مردمون تغییر ایجاد کرده باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا میرسیم به برنامه هفتگی ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. ۶۳ ساله است و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. او طی دو دهه گذشته بیشتر سالها را زندانی بوده و پرونده‌های متعدد برایش تشکیل شده است. رضا ملک را بسیاری با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌شناسند. او پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 به افشاگری‌هایی در این باره پرداخت، تا جایی که برخی می‌گویند انتشار فیلم بازجویی از همسر سعید امامی هم کار او بود. رضا ملک در سال 80 ابتدا به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما در مدتی که زندانی بود چندین پرونده دیگر هم برایش تشکیل شد. بنابراین او در زندان ماند و با حکم‌های پی در پی جمعاً مدت 13 سال را در زندان سپری کرد. رضا ملک در سال 88 با ضبط چند ویدئو در داخل زندان خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل بان کی‌مون از شکنجه و آزار و اذیت‌هایی در زندان خبر داده بود که به گفته او باعث ابتلایش به بیماری‌های جسمی و روحی شده بود. ویدئوهایی که موضوع یکی از پرونده‌های او در سال‌های گذشته بود و به صدور حکم 1 سال زندان و 50 ضرب شلاق برای او منجر شد. او در این ویدئوها از شکنجه در زندان‌های ایران، از جمله زندان اوین و بند 209 این زندان خبر می‌دهد. همچنین اظهاراتی دارد درباره مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان، اعدام‌های دهه 60 و عملکرد نهادهای امنیتی در ایران. رضا ملک در سال 93 آزاد شد، اما آزادی او پس از این زندان طولانی مدت به بازداشت دیگری پیوند خورد. بازداشتی 2 ماهه در آبان ماه سال 94 در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل زندان اوین، و تاریخ آخرین بازداشت او به اردیبهشت ماه 96 باز می‌گردد. بازداشتی که تاکنون هم ادامه دارد. او فروردین ماه 97 در جدیدترین پرونده‌اش به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران بار دیگر محکوم شد. این بار به 10 سال زندان. حکمی به امضای قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. در پرونده های پیشین رضا ملک، نسرین ستود وکالت او را بر عهده داشت، اما در